یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا. اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، خوش آمدید به اقتصاد مجازی رادیو اقتصاد. برای همه شما شنوندگان هر جای ایران پهناور که هستید آرزوی بهروزی دارم و امیدوارم که سلامت و تندرست باشید و بسیار خوشنود و خرسندم از همراهی خوب شما با این نوبت از برنامه اقتصاد مجازی. امیدوارم که محصول تلاش همکارانم امروز مورد توجه و رضایت خاطر شما قرار بگیره. اقتصاد مجازی رو میتونید روزهای زوج رأس ساعت 14:05 دقیقه از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید و ما حتما هم مشتاق هستیم نقطه نظرهای ارزشمند شما رو دریافت کنیم از طریق شماره تلفن گویای 2786-2098 و یا شماره سامانه پیام کوتاه 30036-37. در ادامه برنامه گذشته امروز درباره اهمیت حکمرانی مجازی در اقتصاد مجازی با شما حرف میزنیم و امیدوارم که 50 دقیقه زمان بگذارید در همراهی با برنامه خودتون. محورهای امروز برنامه ما: مفهوم حکمرانی مجازی، فرسایش قلمروی حاکمیت ملی در فضای مجازی، نمونه هایی از استعمار مجازی و جایگاه موتورهای جستجو و پیام‌رسان‌ها در حکمرانی مجازی است. با ما باشید.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
یکی از عنوان‌های آشنای این سال‌ها به گوش همه شبکه ملی اطلاعات است. حرفی که از اواسط دهه 80 شروع شد و تلاش برای زیرساخت‌های آن آغاز. چند دولت را پشت سر گذاشت و اکنون که به اواخر دهه 90 نزدیک می‌شویم، هنوز به سرمنزل مقصود نرسیده. شبکه ملی اطلاعات که در سه فاز پیش‌بینی و وعده شد، ظاهراً مرحله اول خود را در مرداد 91 پشت سر گذاشت. اما از آنجا که عمر دولت دهم به ادامه راه قد نداد، کار رها شد و دولت 11 آمد.
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
بعد از 11 سال شهریور سال 95 اعلام شد که فاز اول به بهره برداری رسید.
فاز اول شبکه ملی اطلاعات کشور به بهره برداری رسید.
بعد از آن هم درباره مرحله دوم صحبت شد.
فاز دوم ما این هستش که مردم آسان‌تر استفاده بکنن، مردم بتوانند که با تعرفه کمتر استفاده بکنند و محتوای مورد نیازشون همه در شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشه.
دولت 11 هم به پایان رسید، اما شبکه ملی اطلاعات همچنان برای مردم موضوعی نامفهوم و عملی نشده بود.
کسانی که در این فضا تولید مطلب میکنند یا
یا اقدامی یا خدماتی را ارائه میدن، بایستی نسبت به مطلبی که تولید میکنن یا نسبت به خدمتی که ارائه میدهن مسئولیت هویتمند بپذیرن. متاسفانه در این توسعه‌ای که ما دادیم که توسعه لایه فیزیکی بوده، به این قسمت از توسعه غفلت شده.
وزارت ارتباطات سال گذشته از شروع فاز سوم شبکه ملی اطلاعات به عنوان مهمترین بخش پروژه عظیم دولت با عنوان بلوغ شبکه ملی اطلاعات خبر داد. اما باز هم آنچه در عمل برای کاربران اینترنت در کشور حس شد چیزی نبود جز یک عنوان.
وزارت ارتباطات هم در واقع متولی این قضیه است. علتش هم اینی که دنبال منافع خودشه، یعنی چند هزار میلیاردی که در این وسط میتونه با فروش اینترنت خارجی داشته باشه، حقوق مردم رو که داشتن یک اینترنت با کیفیت و عرض شود که و مقرون به صرفه و اینترنت امن متاسفانه وجود نداره برای مردم.
این در حالی است که اقدامات ناموفق دیگر نیز به کارنامه وزارت ارتباطات در این باره افزوده شده. کمتر از یک سال پیش به دنبال جلوگیری از انحصارگرایی پیامرسان خارجی تلگرام، صحبت از حمایت پیامرسان‌های داخلی به میان آمد، چرا که عدم دسترسی به سرورهای تلگرام و عدم همکاری گردانندگان آن با ایران زمینه مسائل مختلف ضد امنیت، تجارت و فرهنگ را پیش آورده بود. اختشاشات خیابانی و خط‌دهی‌های مجازی یک سال گذشته از طریق این پیامرسان خارجی تشدید می‌شد. اگر به دادسرای جرایم رایانه‌ای سر می‌زدی، بیشترین شکایت از سوء استفاده در فضای تلگرام بود، به دلیل اینکه مجرمان می‌دانستند در این فضا راحت‌تر می‌توانند فعالیت کنند و نظارتی نیست.
در واقع بیشترین شکوایی‌های ما اینجا بیشتر برمی‌گرده به تلگرام و اینستاگرام.
قرار شد با حمایت نرم‌افزارها و پیام‌رسان‌های ایرانی توسط وزارت ارتباطات زمینه استفاده از تولیدات بومی بیشتر فراهم شود، اتفاقی که به مرور شکل دیگری گرفت. در این اوضاع چند وقتی است خبرهای دیگری هم به گوش می‌رسد، از جمله اینکه استفاده از پیام‌رسان‌های مانند هاتگرام و تلگرام طلایی که همه می‌دانند پوسته‌ای از همان تلگرام و بر همان بستر است، در محافل رسمی و رسانه‌ای مطرح و تایید می‌شود. اینها در شرایطی است که دنیا این روزها به سمت داشتن اینترنت ملی و بیان اهمیت آن می‌رود. این گزارش از اروپای لیبرال برایمان می‌گوید که همین چند روز پیش در فرانسه تشکیل جلسه داد تا در نشست حاکمیت اینترنت تاکید کند باید از فضای ناامن و بی‌مسئولیت اینترنت در جهان فاصله گرفت و به دنبال اینترنت امن بود.
On voit deux types d'internet qui émergent. Je le disais tout à l'heure, il y a une forme d'internet californien et il y a un internet chinois.
ما امروز در جهان دو نوع اینترنت می‌بینیم. یکی اینترنت کالیفرنیا که سرعت بالایی دارد اما بدون نظارت و به شیوه غیر دموکراتیک اداره می‌شود، و دوم اینترنت چین است که کاملاً تحت نظر دولت اداره می‌شود و البته قابل احترام. ما به ایجاد یک چند جانبه‌گرایی مبتنی بر واقعیت فضای مجازی غیر از این دو نوع نیازمندیم.
به نظر میرسد در دورانی که بسیاری کشورهای اروپایی نیز برای حفظ جامعه خود از مخاطرات فضای مجازی که تحت سلطه چند کشور است به دنبال مستقل شدن هستند، اهمیت تلاش برای دستیابی به شبکه ملی اطلاعات در کشورمان توسط وزارت ارتباطات و نهادهای مسئول دیگر باید پررنگ‌تر از همیشه باشد. اگر درک کنیم این واقعیت را که دشمن با سلاحش امروز همینجا کمین کرده، در همین فضا،
ابزار رسانه ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است. ابزار رسانه رو تشبیه میکنن به سلاح‌های شیمیایی در جنگ نظامی. ابزار رسانه هم اینجوره، از انواع و اقسام وسایل فضای مجازی علیه افکار عمومی ما استفاده می شود. این را کسانی که مسئولیت این بخش از کشور را، بخش ارتباطات رو دارن، درست توجه کنند. ما در جلسات حضوری هم به اینها تذکر دادیم، تأکید کردیم، حالا هم بگیم توجه کنن اونها ابزاری نشوند برای اینکه دشمن راحت بتواند سلاح شیمیایی خودش رو علیه این مردم به کار ببره.
اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم حضور مهمانان گرامی که داخل استودیو حضور دارند. نخست آقای دکتر حسین نوری‌خان، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی مقدم، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی سرکار خانم رستگار دوست، همینطور مهمان دیگر برنامه، جناب مهندس انتظاری و همینطور شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
بله، من هم عرض ادب و احترام دارم به حضور آقای مهندس محمد حسین انتظاری، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی. سلام و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم و جناب دکتر نوری‌خان عرض سلام دارم. انشالله که گفتگوی مفید داشته باشیم.
انشالله که این گونه باشه. خب، ما تا برنامه گذشته با شما شنوندگان از اهمیت قاعده گذاری، هنجارسازی و سالمسازی در اقتصاد مجازی گفتیم و حکمرانی فضای مجازی رو هم به طور مفصل برای شما تعریف کردیم که از کجا شروع شده و چرا این مسئله بسیار قابل طرح هست. از استعمار مجازی هم برای شما گفتیم و لزوم نگرش ملی به پلتفرم شبکه بومی اطلاعات در اقتصاد مجازی. میخوایم امروز به طور مفصلتر، کاملتر در این باره با شما حرف بزنیم و از مفهوم حکمرانی مجازی بیشتر با شما بگیم تا برسیم به محورهایی که برای شما مطرح شد و عرض کردم. آقای دکتر نوری‌خان، ما با شما هستیم و مقدمه شما رو میشنویم. اگر هم موافق باشید یک گریزی داشته باشیم به برنامه قبل.
بله، در برنامه قبل در زمینه استعمار مجازی صحبت کردیم و عرض کردیم که همونطور که استعمار در گذشته به واسطه برخی شرکت‌های بزرگ و صاحب قدرت و صاحب نفوذ توانست در بسیاری از کشورهای آسیا و آفریقا نفوذ بکنه و منافع مردم رو تحت تأثیر قرار بده و منابع اون کشورها رو به غارت ببره، امروز در فضای مجازی هم برخی از شرکت‌ها و برخی از کشورها به واسطه شرکت‌های بزرگ چند ملیتی دارن نفوذ خودشون رو در کشورهای دیگه برای دسترسی به داده‌های مردم، برای دسترسی به منافع اقتصادی و همینطور کاربردها و اهداف امنیتی و سیاسی به کار میگیرند. اونجا خدمتتون عرض کردیم که مثلا کشورهای صاحب نفوذ شاید دولت‌ها به صورت مستقیم ابتدا وارد نشدند، ابتدا برخی شرکت‌ها به عنوان عمران آبادی وارد شدند، خدماتی رو ارائه دادند و بعدها همین‌ها شدند دروازه نفوذ به اون کشورها. اگر دقت بکنیم در شبه قاره هند، کمپانی هند شرقی ابزار استعمار بود و ابزار استثمار بود و بار اصلی استعمار روی دوش این شرکت، یا در قاره آمریکا،
بله،
کوبا به واسطه یه شرکت آمریکایی یونایتد فروت زیر استعمار بود و منافعی که اون شرکت آمریکایی از کاشت و برداشت میوه در کوبا داشت باعث شده بود که بالاخره در سیاست، در حوزه های دیگه بالاخره بخواد منافع خودش رو با زیر پا گذاشتن منافع مردم کوبا دنبال بکنه. خب همین استعمار در عرصه مجازی هم به واسطه شرکت های بزرگ چند ملیتی داره اتفاق میفته. امروز گوگل به حجمی از داده ها داره دسترسی پیدا میکنه، داده های خصوصی مردم که حتی دولت ها و سرویس های جاسوسی هم به این حجم از اطلاعات دسترسی ندارن، یا حتی خود افراد هم این حجم از اطلاعات رو در مورد خودشون نگه نمیدارن. اینکه در 3 سال و 2 ماه و 1 روز پیش شما دقیقاً در چه نقطه‌ای قرار داشتید و داشتید به چی فکر میکردید و چه موضوعی رو مطالعه میکردید و چقدر وقت گذاشتید برای مطالعه چه مطلبی و از چه مطلبی گذر کردید، این موضوعی است که به واقع شما خودتون هم حتی نمیدونید، اما گوگل میدونه و برخی از صاحبان شرکت‌های بزرگ که پلتفرم‌هایی رو دارند اونها میدونند. و خب اینجاست که چالش‌هایی برای کشور، برای مردم، برای کشور و برای حاکمیت ملی ایجاد میشه. اگر ما برگردیم به گذشته، ما فتوای تحریم تنباکو رو داریم که مراجع اون زمان به واسطه اینکه با یک قرارداد انحصار توتون و تنباکو در اختیار شرکت خارجی اقتصاد کشور رو دچار آسیب میشه و کشور به یک معنی زیر سلطه خارجی قرار میگیره، اساساً توتون و تنباکو رو تحریم کردند. خب این نشون میده که در کشور ما به واسطه فرهنگ دینی که وجود داره و قاعده نفی سبیل، این تسلط کشورهای دیگه بر کشور عزیزمون ایران رو فرهنگ ما تحمل نمی‌کنه و به دنبال راهکارهایی است که بتونه از این سلطه بیرون بیاد. یعنی اگر میدون داده بشه به جوانهای این کشور و به مردم میدون داده بشه در عرصه وسیع اقتصاد مجازی، واقعا این امکان وجود داره که از متخصصین داخلی که در حوزه فناوری اطلاعات واقعا کم شمار هم نیستند استفاده بشه برای اینکه بسیاری از سکوها و زیرساختهای اساسی فناوری اطلاعات رو ما در داخل کشور بتونیم یا تولید بکنیم یا حداقل متناسب با فرهنگ و آن چیزی که در کشورمون بالاخره مطابق عرف و قانون باید اجرا بشه مناسب سازی بکنیم. و این امکان به واقع وجود داره و در برنامه‌های گذشته هم حتی راهکارهایی داده شد، راهکارهایی که من فکر می‌کنم که حداقل کارشناسان این حوزه به خوبی می‌شناسند، راهکارهایی مثل استفاده از متن باز چه در حوزه نرم افزار چه در حوزه سخت افزار، اینها قابل استفاده است در کشور و میشه به خوبی از اینا استفاده کرد برای ایجاد زیرساخت‌های بومی که بتونه به نوعی حاکمیت مجازی رو در کشور ایجاد بکنه و این منجر به این بشه که اقتصاد کشور بتونه رشد بکنه و مردم بتونن بهره‌مند بشن از مزایای اقتصاد مجازی. الان شاید یک طیف خاصی فقط هستند که حمایت شده ازشون، استارتاپ هایی که به نوعی بهره‌مند شدن از برخی حمایت های ویژه، اونها دارن بهره میگیرن از این فضای اقتصادی که در اقتصاد مجازی هست. اما نگاه باید نگاه ملی باشه، همه کارشناسان، همه مردم بتونن اونجور که باید و شاید بهره‌مند بشن از این مباحث و از این دانش و فناوری.
دکتر نوری خان، استعمار در عرصه مجازی که شما مفصل دربارش حرف میزنید و من تلاش کردم میونه کلامتون نیام با صحبتتون تکمیل بشه بعد بپرسم، این که فرمودید که حالا چالش‌هایی رو در پی داره، واقعا منجر به چه اتفاقاتی در داخل محدوده کشور و حاکمیت میشه؟
به نوعی ما با یه پدیده‌ای مواجه خواهیم شد به نام فرسایش قلمرو حاکمیت ملی. همونطور که ما در زمینه آب و خاک فرسایش برامون مهمه،
بله،
و حفظ طبیعت رو حداقل مردم دغدغه‌شو دارن که بالاخره این آب و خاک باید حفظ بشه و اون مسئولینی که واقعا دغدغه کشور رو دارن به فکرش هستند و اونجا اگر دقت نشه خاک با ارزش کشور از بین میره و طبیعت از بین میره، اگر دقت کافی انجام نشه و اگر با عوامل از بین برنده محیط زیست مقابله نشه و جلوی اونها گرفته نشه، حوزه حاکمیت ملی در فضای مجازی همین اتفاق میتونه بیفته. به این معنی که دیگه کنترل فضای مجازی از دست مسئولین امر در کشور خارج بشه، این که توی فضای مجازی دیگه آبرو برای کسی باقی نمانه، نه به این معنی که جلوی انتقادات گرفته بشه، نه، این که میبینیم که در مورد به صورت افسار گسیخته یه فرد، یک آدم عادی، عکسای خصوصیش سرقت میشه و پخش میشه و توی کانالهای پرشمار و پربیننده چند صد هزار نفره به راحتی به اشتراک گذاشته میشه، معلوم نمیشه چه کسی این کارو کرده و جلوشو نمیشه گرفت. از اون طرف امنیت کشور میتونه زیر سوال بره، اخبار جعلی که میتونه کشور رو واقعا تحت تأثیر خودش قرار بده و از اون طرف رو انتخابات ها تأثیر بگذاره. این دغدغه فقط ایران نیست، اتحادیه اروپا این دغدغه رو داره. الان امریکا، بخش قضایی و دستگاه قضایی کشور به جد برخی از مسئولین دولت ترامپ رو به دلیل اینکه ادعا میکنه اینها با دولت روسیه در ارتباط بودن و روی انتخابات میخواستن تأثیر بگذارند، تحت تعقیب قرار داده. پس در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ ما میبینیم که اینستاگرام که به بهانه های مختلف باز نگه داشته شد، به بهانه فیلترینگ هوشمند که بحثش شد که اساساً شدنی نبود، امروزه داریم میبینیم که تو کشوری که مسئله بالاخره حجاب هست و عفاف هست و این چیزا مهمه برای مردم، حالا حتی در سالیان سال در این بازه بیش از هزار سال حتی قبل از اسلام برای مردم دغدغه بوده، اما میبینیم که تو فضایی مردم دارن سیر میکنن و حتی کودکان این فضا رو در اختیار دارن و این ابزار رو نرم افزار رو در اختیار دارن که حتی هنرپیشه‌های غیر اخلاقی اونجا به صورت رسمی صفحه دارن و تبلیغ میکنند. و یکی از اینها که آمار بازدید صفحش رو گذاشته بود و منتشر کرده بود به صورت علنی، میدیدیم که بعد از یک شهر توی آمریکای جنوبی و یک شهر دیگه توی آفریقا، تهران میبینیم جز شهرهایی بود که بیشترین بازدید از این صفحه داشتن. خب اینها فرهنگ کشور رو واقعا تحت تأثیر خودش قرار میده، یعنی حتی اگر خانواده هایی که خیلی مذهبی نیستن این چیزا براشون مهمه، یعنی بحث اخلاق برای بسیاری از مردم ما، برای اکثریت مردم ما اهمیت داره، ولی خب واقعا شاید به دلایل سیاسی، به دلایل جناحی این موضوعات داره نادیده گرفته میشه و موضوع رو به شدت به این سمت میبرن برخی از مسئولین یا برخی از افراد که یه دو قطبی هست که بعضی ها فناوری دوست دارن، بعضی ها فناوری رو نفی میکنن، از فناوری بعدشون میاد و اگر مثلا رادیو و تلفن و تلویزیون هم مثلا الان میومد میگفتن نه واقعا این بحث نیست، واقعا بحث کشور، واقعا بحث منافع ملیه. و اگر همینجا کسی بخواد دغدغه های جناحی رو مطرح بکنه، واقعا نتیجهش این میشه که کشور آسیب میبینه و کودکان این مرز و بوم آسیب میبینن، حتی نه فقط زنان، مردان و افراد بالغ، اونها هم به نحو خودشون آسیب میبینن، افراد مجرد که هیچی، افراد متأهل هم باز دوچار آسیب های خودشون میشن، زندگی ها دوچار چالش میشن. یعنی ابعاد موضوع خیلی گسترده است، یعنی از فرهنگ و سیاست و اقتصاد و همه اینها رو تحت تاثیر قرار میده. ما باید بریم به سمتی که با پلتفرم های بومی یا پلتفرم هایی که حداقلش با شرایط بومی و قوانین کشور سازگار شدند خدمات رو در اختیار مردم قرار بدیم، وگرنه اینکه حالا یه بستری تو کشور ایجاد بشه، ما وصل بشیم به اینترنت، دیگه بقیه کارها رو خارجی‌ها انجام بدهند. خب این نگاه واقعا غلطیه و آسیب‌هاش رو مردم تحمل می‌کنن. درسته یه سری شرکت‌هایی که دلال این وسط هستن سود خودشون رو می‌برن، اما آسیبش نصیب مردم میشه. و البته تو این فضا هم بعضی وقتا مطرح میشه که این فضا خوبه چون هر کسی هر چی دلش می‌خواد میگه و از اون طرف حریم خصوصی مردم حفظ میشه. من می‌خوام بگم این هم حتی نیست، یعنی اینکه کسایی که این نگاه رو دارن دستپختشون همون تلگرام طلایی، دستپختشون اون موبوگرام و امثال همه که اونجا حریم خصوصی مردم هم نقض میشه. پس اگر دغدغه حریم خصوصی هست، دغدغه آزادی بیان هست، حتی اینها رو هم باید در داخل کشور جستجو کردیم که برخی نگاهشون به بیرونه، دستشون رو به خارج از کشور درازه تا اینکه برخی از این اهدافی که حالا در چارچوبه حقوق بشر هم میگنجه، من فکر میکنم این نگاه هم غلطه. حقوق بشر هم باید باز از داخل کشور پیگیری بشه و مطابق فرهنگ و مطابق اون چیزی که ما ذیل ارزش‌های دینی داریم پیگیری بشه.
بسیار خوب. خب اجازه بدید که ما نمونه‌هایی از استعمار مجازی رو هم جویا بشیم با توجه به نکاتی که شما اشاره کردید و گفتید که ما باید حتما به دنبال یک پلتفرم بومی باشیم که با قوانین داخلیمون سازگار باشه. آیا بوده پلتفرم‌هایی که با قوانین ما ناسازگار بوده و باعث استعمار مجازی در کشور ما شده؟ در این باره هم صحبت کنیم با حضور آقای مهندس انتظاری و خب بدانیم که راهکار جایگزین مناسب هم چه میتونه باشه. آقای مهندس، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که بله، نکات خیلی خوب رو جناب نوری‌خواه فرمودن. ما حالا در واقع قسمت قبل در مورد حکمرانی فضای مجازی یه مقدار صحبت کردیم. من 4 تا مؤلفه رو در مورد بحث دولت ملت برشمردم. یکی از اونها بحث اعمال حاکمیت ساورنتی بود.
خب
اعمال حاکمیت یکی از ارکان در واقع اینه که ما بتونیم یک کشور باشیم. اگر نتونیم اعمال حاکمیت بکنیم، در واقع به نوعی استقلال کشور و کلیت کشور این از دست رفته. فضای مجازی مسئلهش که همونطور که قسمت قبل هم عرض کردیم اینه که این مرزها رو علی ظاهر پنهان میکنه و باعث میشه که پلتفرم های خارجی بتونن از طریق فضای مجازی بیان در داخل کشور، در واقع آدم ها رو، کاربران رو ذیل خودشون ببرن، قوانین خودشون رو تعریف بکنن، بر اساس قوانین خودشون شروع بکنن به حکومت کردن. و این قوانین هم در واقع قوانین نیست که اولا ما گفته باشیم، ثانیاً مثلا حتی جوامع بین الملل گفته باشن. این عموما قوانینی است که بر اساس کشور مبدا اونها که بیشتر اینها آمریکایی هم هست داره در واقع تعریف میشه.
چطور این پلتفرم ها اومدن و باعث استعمار شدن؟ میشه نمونه ای هم برای
بله بله همینطور عرض میکنم خدمت شما.
حتما.
مثلا فرض بکنید همین بحث تلگرام رو که ما خیلی در واقع اخیراً با چالش زیادی داشتیم. ما اغتشاشات دیماه سال گذشته رو داشتیم به عنوان مثال. ما اینو اونجا میتونیم به عنوان به روشنی ببینیم. شاید وقتی که این فقط در فضای مجازی است و مثلا مسائل در فضای مجازی رخ میده، ما احساس میکنیم که مثلا چون بهش میگیم فضای مجازی، این بعضی وقتا باعث بر خودمون هم باعث اشتباه میشه،
اهمیتش برامون کم میشه.
فکر می‌کنم یه فضایی که خب نیست، حالا مثلا تو ذهن ما نمی‌بینیمش، اثرش رو بر فضای واقعی نمی‌بینیم. اما در اغتشاشات دی ماه سال گذشته ما این رو به روشنی در کل کشور دیدیم. من نمی‌خوام وارد تحلیل این آشوب‌ها بشم، اون خودش مسئله مفصلی است، اما نقش فضای مجازی رو ما می‌خوایم اینجا ببینیم چطور
بله. مرتبط به موضوع برنامه.
بله، به طور خاص من اگه بخوام عرض بکنم، یه کانالی بود در تلگرام و تعداد اعضای خیلی بالایی داشت، بالغ بر 1,000,000 عضو داشت. این شروع کرد در واقع از فضایی که ایجاد شده بود در کشور استفاده کردن، تحریک کردن مردم، و شروع کرد مردم رو تحریک کردن به اینکه برید مثلا اغتشاش کنید، آموزش میداد، حتی قشنگ میگفت الان کی کجاست، کی داره چیکار میکنه. و خب با توجه به اون حرفایی که اون میزد، نه فقط اونها، البته من نمیخوام بگم فقط کار اون بود، ولی بالاخره این کانال ها در واقع باعث اطلاع رسانی میکردن فضا رو. خب اینجا کاری که میشون انجام میدیم چی بود؟ این بود که خب بالاخره ما میدونستیم این اخبار اخبار جعلیه، این اخبار اخبار درست نیست. خیلی از این اخبار جعلی بود، یعنی مثلا میگفتن فلانجا یه اغتشاش داره که نبود، اولا میخواستن مردم رو سوق بدن به اون سر، میگفتن فلان کارو بکنید در حالی که فلان کار درست نبود، و این تازه اخبار خلافی بود، علاوه بر اینکه داشت در واقع امنیت کشور صدمه میزد. حالا خیلی شدید هم نبود، ولی بالاخره یه اتفاقاتی داشت میافتاد. ما میدونستیم این مسئله درستی نیست. چیکار باید میکردیم؟ باید میگفتیم خب آیا کانال یک قدرتی در داخل کشور، یک قدرتی که امکان اعمال حاکمیت رو داره، بعد به این کانال میگفت شما اجازه نمیدیم تو مطلب منتشر کنی. تا وقتی که دارین کار انجام میدیم ما جلوی تو رو میگیریم، حداقل تا این وقت. یا مثلا قوه قضاییه بعد میتونست برخورد بکنه با کسانی که عامل انتشار چنین مطالبی هستن. اما ما هیچ کدوم از این کارا نمیتونستیم بکنیم. ما در مقابل یه همچین یه کانال توی تلگرام دستمون بسته بود. مراجعی که باید مثلا فرض بکنید وزارت ارتباطات به عنوان نماینده مردم، به عنوان کسی که مردم اومدن یک دولتی رو بردن سر کار که اون دولت از طرف مردم باید اعمال حاکمیت بکنه، در فضای مجازی نمایندهشون میشه وزارت ارتباطات. وزارت ارتباطات باید اینجا میتونست دستش باز بود که اعمال حاکمیت بکنه و این کانال رو مثلا حداقل توقیف بکنه، ببنده، یا به مراجع قضایی مرتبطش بکنه، آدم و افرادش مشخص بکنه، به قوه قضاییه مشخص بکنه، بید اونجا در مثلا در دادگاه مثلا ببینیم مثلا چقدر این حرفای شما درسته. این اصلا امکانش نبود. این اونجایی که ما دقیقاً می‌بینیم که دست بسته حاکمیت در اعمال حاکمیت رو ما اینجا کامل می‌دیدیمش.
من یه توضیحی می‌دم که همتون بدم، فکر می‌کنم شاید اینجا لازم باشه. به لحاظ فنی ارتباطات تقریباً همه این پیام رسان‌ها با سرور خودشون رمزگذاری شده است. یعنی اتفاقی که افتاده اینه که پهنای باند رو بالاخره روی بستر شبکه کشور تا مرز کشور داره فراهم میکنه، اما چون رمز شده است به واقع نمیشه فهمید که چه پیامی داره تبادل میشه، که چه مال چه کانالی هست، که بعد جلوی اون کانال رو بشه گرفت. دلیل اصلی که فیلترینگ هوشمند شکست خورد و از اول هم مشخص بود که شکست میخوره این بود که تمامی این پیام رسان ها ارتباطاتشون رو تقریبا رمز میکنن، شبکه‌های اجتماعی همینطور، و اینستاگرام هم نقصی در رمز گذاریش داشت که مثلا گفته شد میشود جلوی برخی از این کانال‌ها و تصاویر رو گرفت، ولی بعد به واسطه اینکه اون رمزگذاری کامل شد و معلوم هم بود که این کار رو خواهند کرد، نهایتا جمع شد این روش اعمال حاکمیت. پس روش‌ها و ابزارهایی که اینجا وجود داره که یکی از کارشناسان خبره این موضوع، کارشناس خارجی خبره این موضوع میگه، بحث قانون مقررات و همینطور عرف، بازارها و کد هست، که اینجا کد شامل همین پروتکل ها و رمزگذاری ها و چیزهایی از این دست میشه. و خب در عمل بعضی ها هم میپرسن، میگن خب چرا این کانال رو نبستین، کل تلگرام رو بستین؟ خب اون تلگرام اون ابزار پلتفرمی است که ارسال پیام رو داره انجام میده، و وقتی که نمیپذیره که اون کانال ها رو ببنده، چون حاکمیت رو به واسطه اون رمزگذاری خودش در دست گرفته، نمیپذیره که اون کانال رو ببنده، عملا یک صفر و یک خواهد بود. خب یعنی بعضی ها، من شنیدم حتی چند تا از وزیرهای سابق این رو گفتن و حالا بعضی از مسئولین هم میگن که به خاطر یک نفری که داره خلاف میکنه نمیشه یه اتوبانو بست، ولی اگر واقعا یک مسیر قاچاقی باشه که نشه برش نظارت کرد، اون مسیر رو میبندن.
بله.
و این یک نکته کلیدی است. ببخشید که میونی کلام.
تحریک به خشونت هست. بله. انتظار میره که به واقع جلوگیری بشه، حتی آزادی بیان هم به نوعی نقض داره میشه. ولی بله، باز هم بله. که برخوردی صورت نمیگیره، پس اشکالی در کاره. خوب.
بله، ما اینجا چون مسئله امنیتی است، همون میفهمیم که آقا یک مشکلی وجود داره اینجا. خیلی ها متوجه میشن این مشکل رو، اون موقع همه متوجه میشن که آقا زندگی عادی مردم اینجا با اخلال مواجه شده.
بله.
مسئله ما در مورد اون قضیه در تلگرام مسئله امنیتی صرف نبود، مسئله مهمتر از اون مسئله این بود که ما نمیتونیم اعمال حاکمیت بکنیم اونجا. وقتی اعمال حاکمیت نمیتونیم بکنیم، یعنی استقلالمون زیر سوال رفت. من باز میخوام دقیق‌تر بگم ما اتفاقی که افتاد چی شد. وزیر ارتباطات وقتی خودشون بعدن گفتن که ما نتونستیم در مذاکرات به نتیجه برسیم، اومدن در توییتر یه توییت زدن به آقای دروف، آقای دروف لطفاً این کارو ببند با توجه به قوانین خودت،